سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
درود به تک تک شما همراهای خوب رادیو سوینا و پادکست ضرباهنگ. به یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ خوش اومدین. من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه امروزم کنارتونم خیلی خوشحالم. قراره با هم کلی موسیقی بشنویم، حال دلامون بهتر شه و به دنیای شگفت‌انگیز و پر از خیال موسیقی سفر کنیم. پس آماده یه سفر جذاب باشین، کمربنداتون رو ببندین. میخوایم بریم به دنیایی که واقعا سر و تهی نداره، مثل یک اقیانوس میمونه و میتونیم غرق شیم در نوت‌های شگفت‌انگیز موسیقی. بله، امروز اپیزودی رو در پیش داریم که قراره با هم سری بزنیم به موسیقی ایران، سری بزنیم به موسیقی جهان. قراره بهتون از تئوری موسیقی بگم و همچنین یک مهمان نوازنده یا خواننده قراره داشته باشیم که یکی از قطعاتشون رو به ما تقدیم کنن و ما از شنیدنش لذت ببریم. پس اپیزود موسیقایی در پیش داریم، یعنی قراره که با هم کلی موسیقی بشنویم. بهتون پیشنهاد میکنم اگه تو شلوغی ماه اسفندین و همش توی ترافیک هستین و توی بودو بودو، یه هدفون توی گوشتون بذارین و ضرباهنگ رو بشنوین که این زمانی که مثلا در ترافیک هستین، پشت فرمون هستین یا مشغول راه رفتن هستین، براتون سریع‌تر بگذره و با حال بهتر بگذره. ما موسیقی‌های درجه یکی رو سعی می‌کنیم بهتون معرفی کنیم و شنیدنش حتی اگه بارها و بارها شنیده باشین، در کنار هم یه حال و هوای دیگه ای داره. پس تا آخر این اپیزود پیشمون بمونین و هیچ جا نرین، کلی اتفاق درجه یک در انتظارمونه. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده. توی آیتم قطعه برگزیده ما یک موسیقی ایران و یک موسیقی جهان رو با هم دیگه بررسی میکنیم، در موردش حرف میزنیم و در انتها با هم میشنویمش. خب بریم سراغ موسیقی ایرانی امروزمون. من امروز آلبوم نسیم وصل رو براتون انتخاب کردم و قطعه هوای گریه رو. بریم با هم یه اطلاعاتی راجع به این آلبوم بدم و بریم سراغ شنیدن این قطعه. نسیم وصل از آلبوم‌های موسیقی به خوانندگی همایون شجریان و آهنگسازی محمد جواد زرابیانه که در سبک سنتی و شامل 8 قطعه است. این آلبوم در 31 اردیبهشت سال 1382 توسط مؤسسه دلاواز منتشر شد. ترانه های این آلبوم از اشعار سیمین بهبهانی، سعدی، مولوی، رحیم عیری و فریدون مشیری انتخاب شدند. همونجوری که گفتم این آلبوم شامل 8 قطعه هستش و با قطعه هوای گریه که امروز قراره با هم بشنویم شروع میشه و شعر این قطعه از آثار سیمین بهبهانی هستش. در سال 1384 در گروه سنتی آلبوم نسیم وصل در صدر فروش‌ها قرار گرفت. هوای گریه و حاصل عمر از قطعات محبوب این آلبوم بودند. بخش اول این آلبوم در دستگاه همایون و آواز بیات اصفهانه که قطعه‌ای که امروزم براتون انتخاب کردم در همین حال و هوا و همین فواصل هستش. تصویر روی جلد آلبوم و طراحی اون هم توسط مژگان شجریان انجام شده. یه نکته راجع به کنسرت نسیم وصل بهتون بگم. این اجرا 4 خرداد سال 1399 در تالار وحدت به رهبری بردیا کیارست و با حضور 35 نوازنده روی صحنه رفت و به صورت آنلاین پخش شد. این برنامه منتخبی از آلبوم‌های نسیم وصل و با ستاره ها بود و در زمان کرونا این اتفاق افتاد و خب یه اتفاق خیلی جالب و جذاب بود دیدن یه کنسرتی از راه دور و خیلی هم استقبال شد ازش. البته پیش از این در شهریور و اسفند 1392 همایون شجریان با همراهی ارکستر مجلسی تهران و به رهبری بردیا کیارست این قطعات رو در برج میلاد تهران به روی صحنه برده بود. ضبط تصنیف‌های این آلبوم در استودیو پژواک انجام شده و تدوین و میکس آلبوم هم توسط رینوند مؤسسیان و همایون شجریان صورت گرفته. همچنین در این آلبوم سینا جهان‌آبادی ناظر ضبط بوده. قطعات این آلبوم تصنیف هوای گریه، ساز و آواز همایون نسیم سحر با حضور شهرام میرجلالی هم نواز آواز، تصنیف خانه سودا، تصنیف عشق از کجا، تصنیف حاصل عمر، تصنیف دفتر دل، تصنیف سکوت و تصنیف نسیم وصل. نوازنده هایی که در این آلبوم حضور دارند، نوازندگان ویولون، ارسلان کامکار، رسول بهبهانی، سینا جهان آبادی، علی رحیمیان، هادی آذرم، نوازنده فلوت، ناصر رحیمی، نوازنده نی، بهروز الوندی پور و بیژن کامکار، نوازنده قانون، پریچهره خواجه، نوازنده دف، طهمورث پورناظری، نوازنده ویولون آلتو، ارسلان کامکار، رسول بهبهانی و سینا جهان آبادی، نوازنده کلارینت، سعید عطوت، نوازنده تار، شهریار فریوسفی و سیامک نعمت ناصر، نوازنده ستار، سیامک نعمت ناصر، نوازنده کمانچه، سینا جهان آبادی، نوازنده کنترباس، شاهین یوسف زمانی، علیرضا خورشیدفر، نوازنده تنبک، کامبیز گنجه‌ای، نوازنده ویولونسل، کریم قربانی، نوازنده دایره و دهل، همایون شجریان. این آلبوم هم از آلبوم‌های بسیار محبوب موسیقی ایرانی هستش و قطعه هوای گریه قطعه‌ای هستش که مطمئنم که شنیده شده و شما بارها بارها شنیدینش، ولی امروز قراره که با هم با حال و هوای دیگه‌ای بشنویمش و با این اطلاعاتی که دادم امیدوارم لذت بیشتری ببرین از شنیدن این قطعه. بریم با هم بشنویم و برگردیم که کلی آیتم دیگه و کلی کار دیگه داریم. Thank you.
نبسته بکس دل نبسته کس به من دل چو تخت پار بر موج رها 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 من زمن حرام که اوندو شده به سینه نزدیک به من حرام که نزدیک از اون جدا جدا من نه چشم دل به سوی نه باد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موج رها 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 من زمن هر آن که اون دو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
خیلی خوش اومدین به قسمت دوم آیتم قطع برگزیده، جایی که ما میخوایم سری بزنیم به موسیقی کلاسیک غربی. 14 فوریه روز عشاق نامیده شده یا همون ولنتاین و جمعه 26 بهمن مصادف شد با 14 فوریه و من به فکرم رسید که به مناسبت این روزی که سپری کردیم یک قطعه عاشقانه براتون انتخاب کنم از موسیقی کلاسیک غربی و با هم دیگه بشنویمش. به خاطر همین تصمیم گرفتم که امروز درباره قطعه رومئو و جولیت اثر چایکوفسکی با هم دیگه حرف بزنیم. اول بریم در مورد نمایشنامه رومئو و جولیت یه اطلاعاتی بهتون بدم و بعدش بریم سراغ موسیقیش. رومئو و جولیت تراژدی نوشته شده توسط ویلیام شکسپیر در اوایل کار او هستش. این تراژدی درباره دو عاشق. این نمایشنامه یکی از محبوب ترین نمایشنامه های شکسپیر در زمان حیاتش محسوب میشه و در کنار هملت یکی از نمایشنامه هایی هست که بر روی پرده رفته. امروز از شخصیت های اصلی داستان به عنوان عاشقان آرمانی یاد میشه. رومئو و جولیت کششی به داستان‌های عاشقانه دوران باستان داره. در اون مایه اثر بر اساس داستانی ایتالیایی هستش که به صورت شعر با همین نام در سال 1562 و به صورت نثر در سال 1591 توسط ویلیام پینتر نوشته شده. شکسپیر از هر دو اثر استفاده کرده ولی برای گسترش داستان شخصیت‌های مکمل داستان رو دچار تغییراتی نموده. این نظر وجود داره که نمایشنامه شکسپیر بین سالهای 1591 تا 1595 نوشته شده و برای نخستین بار در سال 1597 به چاپ رسیده. استفاده شکسپیر از ترکیب دراماتیک به خصوص اثرات تعویض بین کمدی و تراژدی و گسترش کشمکش‌ها، گسترش کاراکترهای فرعی و استفاده از درون‌مایه‌های فرعی و زیبا نمودن آن به عنوان نشانه‌های اولیه توانایی‌های او مورد توجه. رومئو و جولیت بارها در سالن‌های تئاتر، فیلم، موسیقی و اپرا مورد استفاده قرار گرفته. خلاصه داستانم درباره دوتا جوانه که در ورونای ایتالیا زندگی میکنن و در خانواده هایی هستن که جفت خانواده ها از قبل از هم یک کینه‌ای دارن و با هم بسیار دشمنن و خوب نیستن. رومئو از دختر دیگه خوشش میاد ولی یه روز به خونه خانواده جولیت دعوت میشه و همونجا از جولیت خوشش میاد ولی متاسفانه اونا میدونن که به هم نمیتونن برسن با وجود علاقه‌ای که به هم دیگه داشتن به خاطر کینه‌ای که خانواده‌هاشون از قبل داشتن. و وقتی که متوجه میشن که رومئو از جولیت خوشش میاد، رومئو رو از شهر بیرون میکنن و میفرستنش به جای دورتر که اینا به هم دیگه نرسن و روحانی شهر جولیت ازش کمک میخواد، ازش میخواد که کمکش کنه یه راه حلی بهش نشون بده. اونم راه حلی که بهش نشون میده این بوده که یک ماده‌ای رو میدن بخوری که 42 ساعت میخواد خوابی و همه فکر میکنن که مردی. بعد رومئو برمیگرده به شهر رو بهش خبر میدیم و میاد دنبال تو با هم دیگه میرین، ولی متاسفانه کسی که به رومئو باید خبر بده در خانه گیر میکنه، خانه‌ای که یک مریضی واگیردار درش بوده و قرنطینه میشه. خبر مرگ جولیت به رومئو میرسه، رومئو برمیگرده. در ضمن جولیت رو داشتن مجبور میکردن که ازدواجی بکنه و روز ازدواجش تبدیل به روز عزاش میشه و همه فکر میکنن که جولیت مرده. رومئو که برمیگرده به ورونا اینجوری بهش خبر رسیده که جولیت مرده و میره کسی که جولیت میخواسته باهاش ازدواج کنه رو به قتل میرسونه و در کنار پیکر جولیت سمی رو که تهیه کرده بوده می نوشه و رومئو می میره. وقتی جولیت بلند میشه بعد از خواب 42 ساعته و می بینه که رومئو به خاطر جولیت خودش رو کشته، اون هم با خنجر رومئو خودش رو می کشه. داستان بسیار عاشقانه ایه. من خیلی خلاصه براتون تعریف کردم و خیلی سعی نکردم که بازش کنم، که اگه نمایشنامه رو نخوندین دوست دارین بخونین، یا اگه فیلم‌هایی از رومئو و جولیت ندیدین دوست دارین ببینین، یا اپراهایی هستش که دوست دارین ببینین، حتما برین ببینین و از دیدنش لذت ببرین. داستان فوق‌العاده و بی‌نظیریه. من خیلی سریع و خیلی خلاصه تعریف کردم که فقط وقتی که دارین موسیقیش رو میشنوین بدونین که این موسیقی چرا و برای چی ساخته شده. حالا بریم سراغ موسیقیش. رومئو و جولیت قطعه ارکسترال اثر چایکوفسکیه که بر اساس نمایشنامه‌ای با همین نام از شکسپیر در سال 1869 ساخته شده. برخلاف دیگر آثار چایکوفسکی، این اثر فاقد اپوسه. چایکوفسکی این اثر را به میلی بالاکیروف تقدیم کرده. هرچند چایکوفسکی این اثر رو یک فانتزی نامیده، اما این اثر یک پوئم سمفونیک در فرم سونات با یک مقدمه و یک مؤخر است. این اثر بر اساس سه قسمت از نمایشنامه شکسپیر ساخته شده. قسمت اول که در فادیز مینوره و بر اساس پیشنهاد میلی بالاکیروف ساخته شده. در این قسمت دلهوره مرگ با آرشه زیر وجود داره. تم لارنس در فامینور با ضربه های سریع آرشه قبل از اینکه در می مینور تمام شود شنیده می شود. این اثر به صورت کامل یا بخشایی از اون در آثار سینمایی مختلف به خصوص در صحنه‌های عاشقانه به کار رفته. از آثاری که از این قطعه توش استفاده شده میشه به سه تفنگدار، داستان کریسمس و مجموعه تلویزیونی اسکرابز اشاره کرد. اینم اطلاعاتی بود در مورد این قطعه و من سعی کردم که اطلاعات کلی در مورد نمایشنامه و این قطعه بهتون بدم. الان میخوام دعوتتون کنم که بریم با هم بشنویم رومئو و جولیت رو اثر چایکوفسکی و برگردیم به ادامه اپیزودمون.
Thank you.
خیلی خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی این هفته، آیتمی که من هر دفعه سعی میکنم یکی از نکات تئوری موسیقی رو با شما در میون بذارم و با هم دیگه راجع بهش گپ بزنیم. اگر از شنونده های پرپا قرص ما هستین میدونین که این آیتم جزو آیتمایی که خیلی به هم دیگه متصله و اینکه بتونین این آیتم ها رو پشت سر هم بشنوین از قسمت اولی که من سعی کردم نکات مختلفی رو در اختیارتون بذارم خیلی بهتون کمک میکنه، چون این مواردی که من دارم صحبت میکنم راجبش همه به هم دیگه متصلن و شاید توی حرفام یه نکته‌ای باشه که اگر قسمت اولتونه که میشنوین براتون نامفهوم باشه. پس بهتون پیشنهاد میکنم که اگر اپیزودهای قبلیمونم نشدیدین حتما برین بشنوین و اتفاقا نظرتون رو با من در میون بذارین که این روند چجوری داره طی میشه. دفعه های پیش راجب تریوله و 2/3، 3/2 و این موضوع ها صحبت کردیم. الان میخوام یه ذره از اون بحثا دور شیم، بریم سراغ سنکوب و ضد ضرب، ببینیم اصلا سنکوب و ضد ضرب چی هن. بریم سراغ تعریف سنکوب. ادامه یافتن یا متحد شدن ضرب ضعیف یا قسمت ضعیف ضرب به ضرب قوی یا قسمت قوی ضرب بعدی که باعث جابجا شدن ضربهای ضعیف با ضربهای قوی میشه، حالتی خاص در موسیقی ایجاد میکنه که اون رو سنکوب میگن. سنکوب ممکنه با خط اتحاد نشون داده بشه یا اینکه نه بدون خط اتحاد، یعنی یه خط منحنی که این دوتا نوت رو به هم وصل کنه. من الان تعریف کتابیشو بهتون گفتم. بخوام بهتون توضیح بدم ما در مورد بخش ضعیف و بخش قوی ضرب ها با هم دیگه صحبت کردیم. مثلا توی میزان 2/2 میخوام براتون مثال بزنم برای اینکه متوجه بشین. مثلا ما یه میزان 2/4 داریم، یعنی توی هر میزانمون ما 2 ضرب داریم که هر ضربمون برابر با 1 سیاه. توی میزان 2/4 اول ما 1 سیاه داریم و 2 چنگ که برابر با 2 سیاه میشه دیگه، این 2 در کنار هم. چنگ اول بخش قوی ضربه و چنگ دوم بخش ضعیف ضربه. پس ما بخش دوم که بخش ضعیف ضربه رو میتونیم وصل کنیم به میزان بعدی. حالا میزان بعدیمون چیه؟ میزان بعدیمون 4 تا چنگه. پس میزان بعدیمون چنگ اولمون ضرب قوی ما حساب میشه، درسته؟ پس از ضرب ضعیف میزان قبل ما وصل میکنیم به ضرب قوی میزان بعدی. پس این دوتا با همدیگه 1 صدا میشن، یعنی ضرب ضعیفمون وصل میشه به ضرب قوی ما که باعث میشه که شما متوجه، شمایی که شنونده هستی متوجه نشی که الان ضرب قوی رو داری میشنوی یا ضرب ضعیف رو. به این حالت میگن سنکوب. حالا اگر که این نوت‌هایی که به هم دیگه وصل میشن از نظر زمانی مثل هم باشن، مثل الان مثالی که من براتون زدم، یعنی 2 تا چنگ به هم دیگه وصل شدن، در این صورت ما میتونیم بگیم که سنکوپ ساده یا مساوی داریم. ولی اگر که این چنگی که من براتون مثال زدم وصل بشه به یه دونه سیاه مثلا، یا وصل بشه به یه دولاچنگ، یعنی به چیزی که وصل میشه، به نوتی که وصل میشه مثل خودش نباشه، به اون میگن سنکوپ شکسته یا نامساوی. حالا یه مثال دیگه میخوام براتون بزنم برای اینکه یکم شاید بیشتر براتون جا بیفته. مثلا ما یه میزان 3/3 داریم. میزان 3/3مون اینجوریه که مثلا 3/8 هستش، یعنی ما 3 تا چنگ توی هر میزان داریم. حالا چجوری میشه این 3 تا چنگ؟ میزان اول ما 1 چنگ داریم، 2 تا دولاچنگ داریم و 2 تا دولاچنگ دیگه. میزان بعدیمون چجوریه؟ ضرب اولمون باز 1 چنگه، ضرب دوممون سکوت چنگه، ضرب سوممون هم 1 چنگه. حالا ما میخوایم قسمت ضعیف ضرب آخرمون، یعنی 1 دونه دولا چنگ آخر رو وصل کنیم یعنی یه سنکوپ ایجاد کنیم با چنگ ضرب اولمون. پس این یه سنکوپ نامساوی یا شکسته است. اینم از تعریف سنکوب، توضیح سنکوب و مثالهایی که براتون زدم. امیدوارم که قابل درک و قابل فهم بوده باشه براتون. این یکی از مواردیه که خیلی استفاده میشه و بسیار کاربردیه در موسیقی و خیلی خیلی مهمه، برای اینکه یه جوری میشه که انگار وقتی سنکوب ایجاد میشه انگار مرز بین میزانها از بین میره یه لحظه و به خاطر همین بهش میگن سنکوپ، انگار مرز بین میزانها یا مرز بین ضربهای قوی و ضعیف از بین میره و برای چند لحظه انگار همه چیزو متفاوت میکنه، برای همین میگن سنکوپ بهش. در آهنگسازی خیلی استفاده میشه و امیدوارم که تونسته باشم خوب به شما منتقلش کرده باشم. یادتون نره که من منتظر نظرات شما هستم. بریم برای آیتم بعدی. خیلی خوش اومدین با آیتم ارمغان هفته. آیتمی که ما هر دفعه توش یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یکی از قطعاتی که خودش دوست داره رو به ما تقدیم میکنه تا ما با شنوندگانمون بشنویم و لذت ببریم. امروز خانم تارا موسویان عزیز مهمان ما هستن و یکی از قطعاتشون رو به ما هدیه کردن. خانم تارا موسویان نوازنده چندین ساز کوبه‌ای هستن و در اجرای تمام این سازها بسیار درجه یک و حرفه‌ای هستند. نوازنده ساز دف، کاخون، کوزه، بندیر و کنگا، چندین ساز رو واقعاً با مهارت خیلی زیادی می نوازن. در گروه های مختلفی مشغول به کار هستن و خودشون تدریس می کنن و شاگرد های زیادی رو تا الان تونستن تربیت کنن، چه کودکان چه بزرگسالان، و واقعا در این حوزه بسیار دارن تلاش می کنن و واقعا تلاششون ستودنیه و خیلی قابل ستایشه. و از همه جالبتر امروز ما قرار نیستش که نوازندگی ایشون رو با یه ساز بشنویم. خانم موسویان نازنین قطعه ای رو به ضرب آهنگ دادن که درش چندین ساز رو می نوازن و یه سری توضیح به من دادن که من دوست دارم توضیحات رو به شما بگم. قطعه ای که بر ما فرستادن با ساز کنگا شروع میشه. ساز کنگا یک ساز کوبایی هستش که خانم موسویان اصل ریتم های کوبایی رو باهاش اجرا کردن با تکنیک هایی که در اون منطقه برای نواختن این ساز وجود داره. و نکته خیلی جالبی که به من گفتن اینه که چندین ساز مختلف که هر کدومش از یه جایی هستش رو در کنار همدیگه جمع کردن توی این قطعه و تمام تلاششون برای این بوده که بتونن هر سازی رو با تکنیک خاص خودش، ریتم خاص خودش و اون اصالت خاص خودش اجرا کنن و این خیلی جالب و واقعا قابل تفکره. بعدش رفتن سراغ ساز کاخون. کاخون مختص به اسپانیاست و به خاطر همین خانم موسویان عزیز باهاش فلامنکو قشنگ ساز زدن. کاخون فلامنکو هستش، ریتمش بولریاس نام داره. و توضیحی که در مورد موسیقی اسپانیا به من دادن این بود که اسپانیا هم مثل موسیقی ما که موسیقی دستگاهی داریم در ایران موسیقی دستگاهی دارن، ولی ما ردیفمون ردیف ریتمیک نیست، ما ردیف آوازی داریم و موسیقی دستگاهی ما ریتمش آزاده، ولی اسپانیا تمام دستگاهاش ریتم‌های پیچیده و مختلفه که به مجموع دستگاه‌های موسیقی اسپانیایی میگن فلامنکو. و ریتم بولریاس که اجرا شده یک ریتم 12 ضربیه و بعد کاخون ساز کوزه نواخته میشه که در کشورهای دیگه بهش اودو میگن و در ایران به نام کوزه مشهوره و معروفه و اون رو هم با تکنیک های خاص خودش اجرا کردن و در نهایت به ساز دف رسیدن که با دف ریتم 2/4 کردی و بعد ریتم گریان کردی که همون هفتایی هست رو اجرا کردن. اینم توضیحاتی بود که در مورد قطعه‌ای که قراره بشنویم بهمون دادن. مطمئنم که خیلی کیف میکنین و خیلی لذت میبرین و حتما اگر علاقتون سازهای کوبه‌ای هستش میتونین که سری به پیج خانم تارا موسویان عزیز هم بزنین و کارهای دیگه‌شون هم ببینین. بریم با هم این قطعه رو بشنویم. در ضمن این قطعه 2 سال پیش ضبط شده. خیلی ممنونم که تا انتهای این اپیزود از ضرباهنگم کنار ما بودین. کلی با هم موسیقی شنیدیم، سری به تئوری موسیقی زدیم، یک مهمان نوازنده داشتیم، از نوازندگی ایشون هم لذت بردیم و تونستیم صدای چندین ساز کوبه ای رو دنباله هم بشنویم و واقعا تجربه جذابی بود. امیدوارم برای شما هم همین جوری بوده باشه. تا یه چهارشنبه دیگه و یه اپیزود دیگه، تک تکتون رو به خدا میسپارم و یادتون نره که ما همچنان منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.